ساعت 17 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی می‌رسانم. فرانسه میگوید 8 کشور اروپایی از ائتلاف دریایی در اطراف تنگه هرمز حمایت سیاسی کردند. دونالد ترامپ در جریان سخنرانی در داووس گزارشی از موفقیت‌های اقتصادی دولتش ارائه کرد. ایران در پی شکایت از کنفدراسیون فوتبال آسیا در دادگاه حکمیت ورزش است. وزارت خارجه فرانسه میگوید 8 کشور عضو اتحادیه اروپا از مأموریت گشت زنی و مراقبت از کشتیرانی برای جلوگیری از وقوع درگیری‌ها و کشمکش‌های احتمالی در تنگه هرمز حمایت سیاسی کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بلژیک، دانمارک، آلمان، یونان، ایتالیا، هلند و پرتغال به همراه خود فرانسه این 8 کشور را تشکیل می‌دهند و مرکز فرماندهی این مأموریت نیز قرار است ابوظبی باشد. با شدت گرفتن حمله به نفتکش‌ها در خلیج فارس و دریای عمان که تهران به انجام آن متهم شده بود، آمریکا پیشنهاد ایجاد یک ائتلاف بین‌المللی دریایی را برای محافظت از کشتی‌های تجاری ارائه کرد، اما فرانسه پیشنهاد یک مأموریت جداگانه اروپایی را مطرح کرد و این ابتکار را پیش می‌برد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز سه‌شنبه برای دومین بار در مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس سخنرانی کرد. آقای ترامپ با برشمردن موفقیت‌های اقتصادی دولتش گفت در دوران ریاست جمهوری او رویای آمریکایی بازگشته و هیچ گروهی به اندازه طبقه متوسط آمریکا از آن سود نمی‌برد. The American dream is back, bigger, better and stronger than ever before. دونالد ترامپ قرار است در جریان حضور کوتاهش در داووس دیدارهای دو جانبه این از جمله با رهبران عراق و پاکستان داشته باشد. پنجاهمین نشست مجمع جهانی اقتصاد میزبان ده ها تن از رهبران اقتصادی و سیاسی است و همانند 5 دهه گذشته تلاش میکند فرصتی را در راستای یافتن راه حلی برای چالش های بین‌المللی فراهم کند. از ایران محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه به دلیل آنچه تغییر برنامه علی‌رغم توافق پیشین خوانده شد از سفر به داووس صرف نظر کرد. خبرگزاری‌های داخلی در ایران می‌گویند فدراسیون فوتبال ایران در صدد شکایت از کنفدراسیون فوتبال آسیا در دادگاه حکمیت ورزش است. بنابراین گزارش، شاکی اصلی این پرونده 4 باشگاه پرسپولیس، استقلال، سپاهان و شهر خودرو هستند، ولی فدراسیون فوتبال شکایت آنها را پیگیری خواهد کرد. مهدی علی نژاد معاون وزیر ورزش ایران گفته است هدف از شکایت این است که ایران دستور موقت رفع محرومیت را بگیرد. کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرد که در فصل جدید از مسابقات لیگ قهرمانان آسیا مسابقاتی را که تیم‌های ایرانی میزبان آن هستند در ایران برگزار نخواهد کرد. و شیوع یک ویروس تازه در چین که دستگاه تنفسی را تحت تأثیر قرار می‌دهد تا کنون جان 6 نفر را گرفته است. بنابر گزارش‌ها تا کنون بیش از 220 فرد مبتلا به این ویروس در چین شناسایی شده و مواردی نیز در تایلند، ژاپن و کره جنوبی مشاهده شده است. مقام‌های چین تأیید کردند که 15 پرسنل بهداشتی در آن کشور هم به این ویروس مبتلا شدند. اوکراین از ایران می‌خواهد تحقیقات شفاف و مجازات تمام افراد مسئول سرنگونی پرواز 752 را تضمین کند. سازمان هواپیمایی ایران در گزارش جدیدی تایید کرد 2 موشک به هواپیمایی اوکراینی شلیک شده است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور اوکراین در دیدار با فرستاده ایران در امور سرنگونی پرواز 752 گفت ما نمی توانیم جان باختگان را بازگردانیم، اما می توانیم عدالت را اجرا کنیم و عدالت یعنی حقیقت و باید دقیقا بدانیم چه اتفاقی رخ داده. ولادیمیر زلنسکی عصر دوشنبه در کیف در دیدار با محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی ایران با اشاره به گفتگوی تلفنی خود با رئیس جمهور ایران و قدردانی از اجرای اکثر وعده های وی اعم از شناسایی و بازگرداندن پیکر جان باختگان اوکراینی این سانحه به کیف درباره روند تحقیقات، بازخوانی جعبه های سیاه و پرداخت غرامت گفتگو کرد. به گزارش دفتر ریاست جمهوری اوکراین، طرفین توافق کردند تمام قطعات لشه هواپیما به کیف منتقل شود و کارشناسان ایرانی برای بررسی امکانات آزمایشگاه رمزگشایی جعبه‌های سیاه به کیف سفر کنند. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی پیام رئیس جمهور ایران که حامل تسلیت به دولت و ملت اوکراین است را طی ملاقات دو ساعته به رئیس جمهور اوکراین تقدیم کرد. کیف پیشتر گفته بود منتظر است این پیام حاوی عذرخواهی رسمی ایران در قالب یک سند حقوقی باشد، اما تکنون محتوای آن را علنی نکرده. محمد اسلامی وزیر راه ایران که در نقش فرستاده ویژه این کشور در امور سرنگونی هواپیمای اوکراینی به کیف سفر کرده، همچنین با وزیر خارجه اوکراین دیدار کرد. وادیم پرستایکو طی این دیدار گفت تحقیقات پیرامون این سانحه در کانون توجه افکار عمومی اوکراین و همپیمانان بین المللی این کشور است. به همین دلیل کیف از تهران تقاضا میکند برای علنی شدن تمام جزئیات همکاری گسترده و شفاف داشته باشد. همچنین روسلان ریاباشابکا دادستان کل اوکراین خواستار همکاری نهادهای زیربط برای تضمین تحقیقات مؤثر شد و تاکید کرد کیف از امکانات فنی و کارشناسی برای استخراج و بررسی محتوای جعبه‌های سیاه هواپیمای سرنگون شده برخوردار است. دادستانی کل اوکراین تکنون دو بار طی استعلام رسمی از ایران خواسته بود جعبه‌های سیاه را به کیف تحویل دهند. محمد اسلامی ابراز امیدواری کرد با انجام اقدامات و بررسی‌های مرتبط با حادثه و پس از بازخوانی جعبه‌های سیاه، تحلیل سانحه با مشارکت اوکراین به نتیجه نهایی برسد. مقامات اوکراینی برها مدعی شدند اگر شواهد اصابات موشک به دست متخصصان این کشور نمی رسید، تهران ممکن بود حقیقت را لاپوشانی می کرد. در واکنش به گزارش جدید سازمان هواپیمایی ایران، یک مقام اوکراینی که ناخواست هویتش فاش شود به خبرنگاران گفت حرفهایی که ده روز پیش زدیم را تایید کردند. سازمان هواپیمایی کشوری طی دومین گزارش مقدماتی خود اعلام کرد به هواپیمای اوکراینی دو موشک مجاورتی شلیک شده. آن رایسکه، رادیو فردا.
شما می توانید روی این فرکانس های موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 6 عصر تا 8 نیم صبح، ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر و از 7 شب تا 1 بامداد، ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر، ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9 و نیم شب، ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 6 عصر تا 8 شب، ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز.
از 7 و نیم صبح تا 6 و نیم عصر، ردیف 25 متر برابر با 11675 کیلوهرتز.
از 7 و نیم صبح تا 7 شب، ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
و از 11 صبح تا 6 عصر، ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
گزارش‌های رسیده از عراق حاکی از آن است که درگیری نیروهای امنیتی و معترضان عراقی در شامگاه یک شنبه و صبح دوشنبه دو کشته و ده ها زخمی بر جای گذاشته است. از اکتبر پارسال اعتراضات مردمی به فساد دولتی و بیکاری همچنین نفوذ ایران در عراق 500 نفر کشته بر جای گذاشته است. عادل عبدالمهدی نخست وزیر کشور اوایل ماه گذشته میلادی در پی اوجگیری اعتراضات استعفا داد و هنوز دولت جدید عراق تشکیل نشده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با پرویز رحیم استاد علوم سیاسی دانشگاه اربیل داشتم، ابتدا از بن‌بست سیاسی عراق پرسیدم. پرویز رحیم:
سیاسیون یا احزاب و گروه های سیاسی در عراق به نوعی به یک بن‌بست رسیدند، چرا که با بحران عمیق مشروعیت بر اثر اعتراضات و نارضایتی هایی که ما در این مدت شاهد بودیم که بسیار هم خشونت بار از طرف حکومت و نیروهای شبه نظامی سرکوب شده، بر اثر یک وقفه ای که بر کشته شدن قاسم سلیمانی به وجود اومد در عراق، بعضی تصور میکردند که حکومت ایران و احزاب و نیروهای نزدیک به ایران میتونن دست بالا را بر اثر این تحول که تحول بزرگی هم محسوب تبسم میشد در عراق دست بالا پیدا کنند. اما ناراضی ادعا میکنند که هیچ یک از خواسته های اونها برطرف نشده. احزاب که هم قدرت رو در دست دارن و بر طبق منافع خودشون میخوان که فضای سیاسی رو باز کنترل کنن و به نوعی موج سواری بکنن. حتی آقای صدر هم که میخواد از این آب گلالود ماهی بگیره، اون هم مخالفین جدی رو داره. پس از یک طرف ما شاهد یک نوع اختلاف بین سه جریان اصلی شیعیان، کردها و سنی ها هستیم، هرچند در بعضی موارد شاید به هم دیگه نزدیک بشن، و از طرفی اختلافات که تا به این لحظه ادامه داره یا ادامه پیدا کرده بین گروه های شیعه از یک طرف و از طرفی بین گروه های حاکم شیعه و مردم معترض در خیابان ها، اینها همه باعث شده که به یک بنبست سیاسی برسه، همونطور که ما اوج اون رو در اظهار نظر و موضع رسمی دکتر برهم ساله دیدیم که حاضر نشد کاندیدا یا نامزد گروه اقلیت در پارلمان رو به عنوان نامزد نخست وزیری معرفی کنه. با این فضا و از طرف دیگر دو نیروی عمده آمریکا و ایران در عراق هر کدوم سعی میکنن که در طبق منافع خودشون این تغییر و تحولات به ایجاد تغییرات مد نظرشون منجر بشه، باعث شده که ما شاهد یک نوع آشوب و عدم استقرار و حتی عدم پیشبینی حتی آینده نزدیک در فضای سیاسی عراق باشیم. اما وزن نهایی رو بنده به سنگینی یا قدرت اعتراضات میبینم، چرا که اعتراضات نشون داده که خواسته های اونها تا تحقق پیدا نکنه واقعا بسیار بعید است که ما شاهد یک نوع سکون یا استقرار جدیدی باشیم.
به اعتراضات مردم اشاره کردید، این اعتراضات در واقع از اکتبر یعنی حدودا 3 ماه پیش شروع شد و هنوزم ادامه داره، چیزی در حدود 500 نفر کشته تا الان به جا گذاشته و ما شاهد بودیم که شامگاه یک شنبه و صبح دوشنبه در واقع 2 نفر کشته و 10 زخمی هم دوباره بر جا گذاشت. مردم الان دقیقاً چی میخوان؟ غیر از این نکاتی که شما در فضای سیاسی بهش اشاره کردین، خواسته مردم در کف خیابون چی هست؟
ببینید، اونها با خواسته ها اولیه و مشروعی شروع کردن مردم، که از رنج بردن از بیکاری، عدم امکانات، ناکارآمدی حکومت، فساد گسترده بین رهبران یا گروه های سیاسی، در مشکلات عدیده ای که خواسته های رواج. اما بر اثر این که حکومت واقعا نتونست که خواسته های اونها را اجابت کنه و به نوعی با سرکوب اونها جواب داد یا دیرهنگام بود واکنش حکومت، و همچنین اونها میخواستن یا مردم احساس کردن که این نیروها خواسته های اونها رو نمیتونن جواب بدن، به یک فاز جدیدی کشیده شد که به نظر بنده مردم به کمتر از انتخابات مجدد، مردم به کمتر از کنار گذاشتن احزاب حاکم بعد از سال 2003 اگر اون رو خلاصه کنیم رضایت نمیدن. و ما شاهد این بودیم که هرچند آقای عبدالمهدی پکیجی رو به اصطلاح در مورد رفرم و وعده های بسیاری رو داد، اما تظاهرات کنندگان خواهان استعفای مقام های ارشد سیاسی در عراق و همچنین انتخابات زود هنگام و زود رس و بعد از اون هم تغییر قانون اساسی و ایجاد یک نوع فضای جدید و بالا اومدن نخبگان جدید هست، که اینجا هست که ما شاهد این بنبست یا به نوعی معضلی که ما شاهد هستیم در عراق شاهد هستیم که ایران و آمریکا هم با این تنش‌هایی که در بین اونها وجود داره به این معضل دامن زدن و عقب نشینی هر کدوم از این طرفین مخاصمه به اصطلاح، اگر این رو به اصطلاح درستی باشه به کار ببریم، شاید باعث بشه که تغییرات به عراق محدود نشه و بلکه بین ایران و آمریکا هم به نوعی یک توازن قوای جدید به کار بیاد. پس مردم هم این رو میدونن، خوب شاهد هستن و قبول نمی کنن یا این رو به هیچ وجهی تا هم اکنون که ما داریم صحبت میکنیم حاضر به پذیرشش نشدن که با این تغییرات جزئی و سطحی راضی بشن.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 17:30 دقیقه. با رادیو فردا بمانید.